رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، روز پنجشنبه تان بخیر. امید روز خوش را آغاز نموده باشید. شما شنونده برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. نخست از همه میپردازیم به سرخط خبرها از همکارم قدیر مشرف.
تقویت حضور نظامی ناتو در مناطق شرقی اتحادیه اروپا، افزایش کشته شدن خبرنگاران در سوریه و تکمیل ماموریت زیردریایی آمریکایی برای ردیابی تئوری مالزیایی.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در مورد سفر آینده رئیس جمهور باراک اوباما به آسیا، هشدار کارشناسان در مورد احتمال بروز جنگ نیابتی منطقه‌ای در افغانستان و انتقاد شدید از شفافیت اداره آیسا و وزارت امور مهاجرین توسط کمیته مشترک نظارت و ارزیابی، خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز در این برنامه گنجانیده شده است. پس با ما باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام و صبح همه شما بخیر. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین حضور نظامی خود را در امتداد سرحدات شرقی اتحادیه اروپا تقویت می بخشد. اندرس فورسموسن منشی عمومی ناتو روز چهارشنبه گفت که تیاره های پلیس هوایی آن پیمان پروازهای بیشتری را در مناطق بالتیک واقع در غرب اوکراین دور از تنش‌های موجود در شرق آن کشور انجام خواهد داد. آقای رسموسن گفت که کشتی‌های جنگی متحدین نیز در بحیره بالتیک، شرق مدیترانه و هر جایی که نیاز باشد مستقر خواهد شد، اما در مورد شمار کشتی‌های مذکور چیز نگفت. قمندان عمومی ناتو در اروپا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ممکن نیروهای زمینی نیز در برخی از مناطق دخیل گردند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. قصر سفید از این اقدام ناتو حمایت کرده است.
یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه گفت که نشست دیپلماتیک امروز پنجشنبه در ژنو تلاش نهایی کیف به منظور کاهش خشونت‌های رو به افزایش اوکراین پیش از وضع تعزیرات اضافی اقتصادی کشورهای غربی بر مسکو خواهد بود. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل. با عرض معذرت، تا هنوز روشن نیست که این تعزیرات تا چی حد شدید خواهد بود و یا بخش بانکداری و انرژی روسیه را نیز در بر خواهد گرفت یا خیر. این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به اسوسییتد پرس گفت که دیپلمات های اوکراینی میخواهند درباره تلاش هایشان جهت تمرکز زدایی قدرت در اوکراین و تحفظ اقلیت های روسی زبان ساکن در امتداد سرحد با روسیه که شاهد ناامنی ها در چند روز اخیر بودند به وزارت خارجه روسیه معلومات دهند. ناامنی ها در اوکراین شدت گرفته و حکومت موقت کیف با مشکلات امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
افزایش رقم کشته شدن هدفمند خبرنگاران در سوریه برای نخستین بار آن کشور را در فهرست گزارش سالانه کمیته محافظت از خبرنگاران در جمله کشورهای قرار داد که مرتکبین خشونت علیه خبرنگاران مجازات نمی‌گردند. کمیته محافظت از خبرنگاران روز چهارشنبه گفت که قتل‌های هدفمند تهدید جدید در سوریه ایجاد کرده است، جایی که از پیش خطرناک‌ترین منطقه برای خبرنگاران و انجام وظیفه خبرنگاری بود. عراق در شرق میانه از جمله کشورهایی است که دستخوش ناامنی‌های فرقه گرایانه بوده و در کنار سومالیا و فیلیپین بدترین محل برای خبرنگاران محسوب شده است. کمیته محافظت از خبرنگاران میگوید که در یک دهه گذشته 100 خبرنگار در عراق کشته شده که مرتکبین آن مجازات نشدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. مقام های افغان از درگیری شدید میان طالبان افغان و پاکستانی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار خبر می دهند. پیشتر از این درگیری میان گروه های طالبان پاکستانی نیز گزارش شده بود. احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا گفت که نبرد در بازار شادل بین جنگجویان پاکستانی و طالبان افغان صورت گرفته است. شادل یک بازار عمده خرید و فروش مواد مخدر می باشد. تا هنوز دلیل این درگیری روشن نشده است. ولسوال اچین می گوید که نیروهای افغان در آن درگیری دخالت نکردند، اما طالبان ادعا می کنند که درگیری آنان با پلیس محلی و رهبران قبایلی طرفدار حکومت بوده است.
طالبان پاکستانی روز چهارشنبه طی یک اعلام غیر مترقبه گفتند که آتش بس منعقد شده با حکومت آن کشور را تمدید نمی کنند، اما مذاکرات با اسلام آباد ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
این اعلامیه زمانی پخش می شود که فقط چند روز پیش وزیر داخله پاکستان گفت که گفت‌وشنودهای همه جانبه در این هفته با شورشان آغاز می شود. تصمیم طالبان پاکستانی آینده روند صلح تأکید شده از جانب نواز شریف را با شک و تردید مواجه می سازد. شاهدالله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را در عدم تمدید آتش بس مقصر دانسته گفته است که اردوی پاکستان حتی در جریان آتش بس به عملیات نظامی خود ادامه داده است. در اعلامیه طالبان تذکر نرفته است که آیا آنان به زودی حملات علیه حکومت را اثر می گیرند یا خیر. تا به حال روشن نیست که آیا این اقدام طالبان پاکستانی نشانه واضح از تغییر موقف آنان بوده و یا این که روشی است برای تحمیل فشار بر حکومت پاکستان.
فعالین عربستان سعودی می گویند که مقامات آن کشور یک وکیل مدافع برجسته حقوق بشر را در ریاض بازداشت کردند. فعالین می گویند که ولید عبدالخیر روز سه‌شنبه پس از حضور در مجلس استماعی محکمه با آنچه تحریک افکار عامه خوانده شده بازداشت شد. قضیه به نحو کاری سازمان عبدالخیر ارتباط می گیرد که نظارت از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی می باشد. همسر عبدالخیر روز چهارشنبه به اسوشیتد پرس گفت که محافظین نگذاشتند او همسر خود را ببیند و هم برایش دلیل بازداشت عبدالخیر را روشن نساختند. عبدالخیر در ماه فوریه به خاطر امضای یک درخواست که تقاضای رهایی زندانیان سیاسی و تحقیقات درباره کشته شدن مظاهره کنندگان بود به 3 ماه زندان محکوم شد. او در آن زمان استیناف طلب شده بود.
مشروع خبرهای جهان را از واشنگتن می‌شنوید. وزارت عدلیه عراق روز چهارشنبه گفت که مسدود شدن زندان مخوف ابو غریب بغداد موقتی می باشد و پس از ایجاد ثبات در مناطق ناامن یک بار دیگر بازگشایی خواهد شد. زندان ابو غریب در زمان صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق مرکز عمده نگهداری زندانیان و اعدام مخالفین حکومت بود. آن زندان در سال 2004 به خاطر روش نادرست محافظین آمریکایی با زندانیان یک بار دیگر بدنام شد. حسن الشماری وزیر عدلیه عراق روز سه‌شنبه مسدودی زندان را اعلام کرده گفت که 2400 زندانی ابو غریب به سایر زندان‌ها در مرکز و شمال عراق انتقال شده است. در جولای سال گذشته شورشان بالای زندان ابو غریب و سایر محبس‌ها حمله کرده و صدها زندانی به شمول شورشان را آزاد ساختند که در آن ده‌ها تن از سایر زندانیان و کارمندان امنیتی کشته شدند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
خانواده ها و بستگان مسافرین سوار بر کشتی کوریای جنوبی که روز چهارشنبه در سواحل جنوبی آن کشور دچار سانحه شد، امروز پنجشنبه با بیقراری منتظر شنیدن خبر سرنوشت اعضای خانواده ایشان بودند. برخی از آنان به محلی که کشتی غرق شده بود انتقال داده شدند تا از نزدیک جریان عملیات نجات را نظارت کنند. 290 تن از جمله 475 مسافر سوار در کشتی دانش آموز مکتب بودند که تا هنوز لادرکند. تا اکنون جسد 6 تن به دست آمده و مقامات صحی مجروح شدن 55 مسافر را تایید نمودند.
یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی نخستین ماموریت تصویربرداری 16 ساعته از بستر اقیانوس هند را برای ردیابی بقایای طیاره مالزیایی تکمیل کرد. مقامات روز پنجشنبه گفتند که این ماموریت پس از آن صورت گرفت که 2 ماموریت پیشین به خاطر مشکلات تکنیکی ایجاد شده و عمق بحر ناتمام ماند. مقامات میگویند که اسناد جمع‌آوری شده توسط زیردریایی تحت بررسی قرار داشته، اما هیچ نشانه ای از بقایای طیاره مالزیا و یا سرنشینان آن تا کنون به دست نیامده است. این زیردریایی بدون سرنشین 90 کیلومتر مربع را در بستر بحر سواحل غربی استرالیا در نخستین ماموریتش تحت پوشش قرار داد که قرار است 2 ماموریت دیگر را نیز انجام دهد. در مجموع 12 طیاره و 11 کشتی در ماموریت ردیابی طیاره نابدید شده مالزیا که ممکن آخرین ماموریت باشد به فعالیت آغاز کردند. و خبر آخرم این که رئیس بزرگترین شرکت رسانه‌ای آلمان میگوید که او از صفحه اینترنتی گوگل هراسیده و میخواهد آن شرکت از شفافیت بیشتر برخوردار شود. ماتیاس دوپفنر رئیس شرکت رسانه‌ای اکسل سپرینگر اس ای گوگل را متهم میکند که از تسلط خود در ساحه تحقیقات آنلاین در فشار بر رقبای آن کشور ببخشید آن شرکت سوء استفاده میکند. اظهارات دوپفنر روز چهارشنبه توسط نشریه فرانکفورت الگیمین یک هفته پس از آن به نشر رسید که رئیس شرکت گوگل ناشران اروپایی را به کتمان نوآوری‌ها متهم کردند. دوپفنر میگوید که شرکت‌های مانند شرکت وی حتی در صورت مبارزه قانونی علیه غول جهان اینترنت راهی دیگری به جز همکاری با گوگل ندارند، به خاطر که عدم همکاری به ختم حیات شغلی آنان خواهد انجامید. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا سر امریکا.
بله سلام علیکم. زرافگلستان ازای از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور باراک اوباما سه‌شنبه آینده سفر یک هفته خیش را به آسیا آغاز می کند تا به متحدین ایالات متحده در منطقه از حمایت خیش اطمینان بدهد. او در این سفرش از کوریای جنوبی، ژاپن، مالزیا و فیلیپین بازدید می کند. لوئیس رامیرس از قصر سفید گزارش می دهد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
با آنکه باراک اوباما عزم سفر به چین را ندارد، ولی از اینکه این کشور سعی دارد تا بخشهای را در شرق و جنوب بحیره چین کنترل نماید، با بازدید از متحدین آمریکا در منطقه چین در ذهن و جای دارد. تقلیل بودجه نظامی در ایالات متحده این کشورها را در برابر تعهدات واشنگتن از دفاع از آنها مشوش می سازد. بروس کلنگر، یکی از تحلیلگران در بنیاد هریتیج در واشنگتن، میگوید:
I'm confident President Obama will give bold rhetoric reassuring our allies that we can still run as fast and jump as high.
من مطمئنم که رئیس جمهور باراک اوباما با الفاظ قوی متحدین ما را اطمینان خواهد داد که ما هنوز می توانیم با سرعت و خیزش بلند خود را به آنها برسانیم، اما این که آنها این سخنان را باور خواهند کرد چیز دیگر است. متحدین ما مانند مخالفان ما با آسانی از روی بودجه همانندی که ما در واشنگتن می‌بینیم قیاس می‌کنند. رئیس جمهور باراک اوباما توقف در ژاپن، مالزیا و فیلیپین خواهد داشت، کشورهایی که با چین منازعات ارضی دارند. چک هگل، وزیر دفاع ایالات متحده، در این اواخر به چین سفر کرد و در آنجا گفت که ایالات متحده به چین به دیده یک دشمن نگاه نمی‌کند. اما با آن هم اداره اوباما به این کشور به سبب تقویت نظامی آن به حیث یک تهدید بالقوا می نگرد. تصمیم واشنگتن به خویشتنداری از حمله بر سوریه یا نرسیدن به داد اوکراین با حمایت نظامی سوالهای را در مورد این مسئله که امریکا بخواهد از متحدان آسیایی خویش حمایت کند با وجود آورده است. الی راتنر، یک تحلیلگر امور آسیا در مرکز امنیت جدید امریکا، می گوید:
There's been obviously a lot of talk about questions about the power and influence of the United States vis-a-vis
در مورد قدرت و نفوذ ایالات متحده در قبال سوریه و اوکراین سخنان و سوالات زیاد موجود است. اما این بار ایالات متحده خواهد خواست با قاطعیت مسائی را به خرج بدهد تا به آسیایی ها گویزد کند که در برابر آنها متحد باقی می ماند. این پیام خاصتاً در مورد ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است. از این لحاظ اولین توقفگاه باراک اوباما همین کشور است، چون ژاپن یکی از متحدین اصلی ایالات متحده در منطقه می باشد. در این کشور آقای اوباما سعی خواهد کرد تا مذاکرات برای شراکت اطراف اقیانوس آرام در مورد موافقات منطقوی تجارتی تسریع شود. در سفر کوریای جنوبی خیش اوباما باز هم به مسئله تجارت با این کشورها خواهد پرداخت و علاوتاً این کشور و ژاپن را برای بهبودی روابطشان تشویق خواهد کرد. روابط بین دو کشور در اثر خاطرات مظالم در قرن بیستم هنوز تیره باقی مانده است. آقای اوباما اولین رئیس جمهور امریکا خواهد بود که بعد از 1966 از مالزیا دیدن می کند. آخرین توقفگاه اوباما فیلیپین است که در آنجا امریکا چندین دهه قبل پایگاه‌های خود را بست، اما ایالات متحده امریکا مصروف گفتگو در مورد دوران یافتن ارسال طیاره‌ها و کشتی‌ها به این کشور می باشد.
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
وانه
که مطبوعات ما میگه
سرمایه‌گذاری از افغانستان
میگه حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
وضعیت سیاسی در افغانستان در حال تغییر بوده و قرار است نیروهای خارجی آن کشور را تا پایان سال روان میلادی ترک کنند. با در نظر داشت این همه، حلقات در پاکستان در پی افزایش همکاری بین افغانستان، ایران و پاکستان می باشند. شارون بین، خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد، گزارش فرستاده که برگردان آن را می شنویم. قرار است فقط پس از 8 ماه آخرین سرباز نیروهای خارجی افغانستان را ترک نماید و جنگ 13 ساله در برابر طالبان و سایر شورشیان در آن کشور به پایان برسد. تحلیلگران هشدار می دهند که اگر همکاری میان همسایگان افغانستان آغاز نگردد، رقابت بین آنان به خاطر اعمال نفوذ در افغانستان می تواند آن کشور را به یک جنگ خونین نیابتی بکشاند. مشاهد حسین، عضو و رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان، از آخرین جنگ نیابتی بین پاکستان و ایران در افغانستان یاد می کند که در اواخر دهه 90 میلادی منجر به بی‌ثباتی در منطقه گردید.
پاکستان و ایران must avoid making the mistakes of the past.
این سناتور پاکستانی میگوید پاکستان و ایران باید از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنند. ما تلاش کردیم ساحه نفوذ خود را بیش از حد گسترش دهیم. جاطلبی های ما بیش از اندازه بزرگ بود، اما اکنون زمان تغییر نموده و واقعیت های جدید وجود دارد. مردم با اشتراک در انتخابات افغانستان برتری رأی را بر گلوله نشان دادند، اما طور به نظر می رسد که رقابت و رویارویی منافع چهار بازیکن اصلی منطقه، یعنی پاکستان، ایران، هند و چین و همچنین ایالات متحده، رسیدن به یک اجماع قوی و منسجم منطقه‌ای را در کوتاه مدت دور از احتمال ساخته است. رفعت حسین، استاد پالیسی عامه در پوهنتون ملی ساینس و فناوری پاکستان نیز خوشبین به نظر نمی رسد. آقای رفعت حسین می گوید به عنوان یک کشور همجوار شما می خواهید سیاستتان بر اساس اصل عدم مداخله استوار باشد، اما انکشافات در افغانستان به ویژه نفوذ روزافزون قدرت های رقیبتان در آن کشور به شما اجازه تطبیق سیاست عدم مداخله را نمی دهد. پس به نظر من سیاست عدم مداخله در قبال افغانستان یک گزینه مناسب نیست. اما وضعیت در منطقه در حال تغییر است. بسیاری از تغییرات بستگی به تصامیم استراتژیک رهبری جدید سیاسی در ایران، پاکستان، چین و پس از انتخابات در هند و افغانستان دارد. پرسش های اصلی این است که تا چه اندازه رقیب های دیرینه چون هند و پاکستان و ایران و ایالات متحده دشمنی و بی‌اعتمادی گذشته ایشان را در قبال افغانستان کنار می‌گذارند. به باور شماری از مقامات افغان، اسلام آباد با طالبان هم دست بوده تا پاکستان سهم خود را در مسیر سیاسی افغانستان حفظ کند. اما شیر رحمان، سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده، می گوید که سیاست پاکستان در قبال کابل در حال یک تغییر استراتژیک بوده و اسلام آباد می خواهد سیاست سلطه‌جویی را کنار گذاشته و در عوض با کابل همکاری کند. این دیپلمات پیشین پاکستانی می گوید اگر بخواهیم به سیاست پاکستان در قبال افغانستان از یک دوربین جدید ببینیم، سیاست گذشته عمق استراتژیک کنار گذاشته شده و اکنون هیچ جنای مورد علاقه برای ما وجود ندارد. اما به سلسله تداوم رویارویی بین کابل و اسلام آباد، زردشت شمس، اتشه فرهنگی افغانستان در اسلام آباد، در مورد دیدگاه سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده اظهار شک و تردید نمود. این دیپلمات افغان گفت ما از یک سو حکومت مشروع منتخب داریم و از سوی دیگر شورشیان، پس در این میان باید یکی از اینها جنای مورد علاقه باشد. حکومت افغانستان باید جنای مورد علاقه باشد، نه دیگران. هیچ شک وجود ندارد که جنای مورد علاقه پاکستان در افغانستان کیست. دستیابی به صلح در آینده همچنان بستگی به فراست سیاسی و توانایی رسیدن به معاملات سیاسی رئیس جمهور آینده افغانستان دارد. به اساس نتایج قسمی انتخابات 16 عمل تا اکنون دو نامزد، دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی، در انتخابات پیشتاز می باشند.
خب شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی این ساعت. ریال مادرید برای سومین بار جام دل ری اسپانیا را با شکست 1-2 رقیب همیشگی خود بارسلونا از آن خود کرد. گل پیروزی ریال مادرید در دقیقه 85 بازی توسط گرت بیل به ثمر رسید و باعث شد این بازیکن نخستین جشن جام قهرمانی را با ریال مادرید در اسپانیا تجربه کند. نخستین گل ریال در دقیقه 10 نیمه نخست بازی توسط انجل دی ماریای آرژانتینی به ثمر رسید و مادریدی‌ها توانستند نیمه اول بازی را با نتیجه 1-0 پیروز باشند. اما این پیروزی دیری نیانجامید و مارک بارترا، مدافع بارسلونا، با ضربه سر به توپ که از کارنر به او رسیده بود نتیجه را 1-1 ساخت. انتظار می رفت این رقابت به وقت اضافه کشانیده شود، اما گل دقایق آخر بازی توسط بل که با این گل هزینه انگفت پولی را که برای انتقال وی مدیر اجرایی ریال مادرید مصرف کرده بود دوباره به استانت و ثمر رسید. اتلتیکو مادرید پس از انجام 33 رقابت با کسب 82 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر اسپانیا قرار دارد. ریال مادرید با 79 امتیاز دوم و بارسلونا با 78 امتیاز در ردیف سوم قرار دارد. و جام جهانی، این که از آنجایی که تاریخ برگزاری جام جهانی فوتبال برزیل نزدیک و نزدیکتر شده می رود، فیفا 2/3 تکت رقابت های جام جهانی را در چند ساعت محدود پس از آن به فروش رسانید که برای آخرین بار در صفحه رسمی اینترنتی خود قرار داد. 5 ساعت پس از آغاز لیلام تکت ها در صفحه اینترنتی فیفا، تنها تکت 20 رقابت قابل دسترس بود و تکت های 46 رقابت همه به فروش رسید. فیفا روز چهارشنبه گفت 126837 تکت در 1 ساعت اول به فروش رسیده است. این نهاد فوتبال جهان در مرحله اول تقریبا 200,000 تکت را برای فروش گذاشته بود. تنها چند رقابت دور دوم بازی‌ها برای فروش باقی مانده و متبقی همه به فروش رسیده است. فیفا میگوید که 63% تکت‌ها را روز سه‌شنبه برزیلی‌ها خریداری کردند که متبقی را شهروندان کشورهای ایالات متحده، کولومبیا، آرژانتین، آلمان، مکزیکو، فرانسه، انگلستان، چیلی و استرالیا تشکیل می‌دهند. رقابت‌های جام جهانی فوتبال در ماه جون سال روان در برزیل آغاز یافته و برای 1 ماه ادامه خواهد یافت.
و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9، امکان بارندگی. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3، آسمان نیمه ابری. مهتلان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان صاف. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، امکان بارندگی. کندوز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان نیمه ابری. سالنگ جنوبی بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -4، آسمان نیمه ابری. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت -3، پایین‌ترین -6، امکان برفباری. و در لوگر بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 8 و آسمان صاف خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش 6 ماهه اخیر سال 2013 میلادی با انتقاد از کارکردهای وزارت امور مهاجرین و اداره آیسا تاکید میکند که در هر دو ارگان فساد مالی وجود دارد. حفیظ آصفی مطلبی را در این مورد پیشکش میکند.
دکتر راشد بهروز، رئیس اجرایی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، میگوید که وزارت کار و امور اجتماعی و اداره حمایت از سرمایه گذاری از سفارش های آن کمیته برای گزارش دهی شفاف از کارکردهای آن نهادها و انجام تفتیش سر باز داده است.
اینا در حقیقت به جمع ادارات هستند نظر به گزارش و بررسی های ما که کمترین کار و یا ضعیفترین پیشرفت در بخش عملی کردن سفارشات کمیته داشتن. از اون جمله اگر مشخص در مورد اداره محترم آیسا صحبت بکنیم، کمیته نظارت و ارزیابی در مورد اداره محترم آیسا تا فعلا 3 سفارش داشتن و 2 اجرا نشده، یعنی در مجموع گفتن میتونیم که از اداراتی بودن که پیشرفت های ضعیفی را در قسمت عملی کردن سفارشات کمیته نظارت و ارزیابی داشتند.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش 6 ماه اخیر سال 2013 میلادی با انتقاد از کارکردهای این دو نهاد تاکید میکند که در هر دو ارگان فساد مالی وجود دارد. این در حالی است که روح الله اشرت احمدزی رئیس روابط عامه اداره حمایت از سرمایه گذاری با تاکید بر شفاف بودن آن اداره این ادعا را رد کرده و آن را بی اساس و ناشی از اغراض شخصی می خواند.
ما فساد را در حکومت رد نمی کنیم. فساد وجود دارد. اما ما فساد را در اداره آیسا رد می کنیم. فساد در اداره آیسا هر کسی که می بررسی می کنه، تفتش می کنه، دروازه اداره آیسا بر روی هر نهاد که تفتش می کنه، بررسی می کنه، باز است کاملا. و کسایی که بهانه جویی می کنن که ما چندین بار مکاتب روان کردیم و اینا جواب ندادن، یکیش جواب دادن، دیگه جواب ندادن، این بهانه ها است که صورت می گیرن. من یک نقطه را براتون اشاره می کنم. اگر در گزارشات این اداره محترم اغراض شخصی وجود نداشته باشن، شما اگر توجه داشته باشین در هر گزارش این اداره نام اداره آیسا در صدر است. فلحاظا اگر این اداره آیسا اینقدر فاسد باشه که در هر گزارش شما یاد میشه، خیچور این اداره منحل نمیشه.
آقای احمدزی به ادامه اظهاراتش اضافه میکند که بانک جهانی در گزارش خود در میان ادارات از کشورهای جنوب آسیا مقام اول را به آیسا اختصاص داده است که این موضوع بر شفافیت و کارکرد درست آن نهاد سهم میگذارد. اما تاج محمد اکبر استاد اقتصاد در پوانتون کابل در حالی که بر موجودیت فساد در همه ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان تاکید میکند میگوید تا زمانی که فساد در بدن نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد این مسئله اثرگذاری مستقیم بر رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور خواهد داشت.
پیش بینی را که وزارت مالیه کرده بود برای سال گذشته 123 میلیارد افغانی اینا پیشبینی عواید داخلی را کرده بود و بعد از اینکه بودجه را به پارلمان پیش کرد این به 114 تای پایان آمد. اینا لیست به اساس ارقامی که اونا ارائه میکنه به 109 میلیارد پایان آمد. در اون حالت اول زمانی که بودجه را اینا تقدیم کردن با پارلمان کسر بودجه عادی ما تقریبا در حدود 43% بوده. طبعا اینا کسر بودجه عادی ما از 43 هم بلندتر رفته که خود از این به اصطلاح فاجعه بار است. علت از این است که در نهادهایی که به نسبت فاقد است بالای رشد اقتصادی و بالای به اصطلاح بازسازی و رفاه اقتصادی و اجتماعی اثرات منفی به جا می‌گذارد.
آقای اکبر در مورد تفاهم میان ادارات برای مبارزه جهت ریشه‌کن ساختن فساد می‌گوید در حالی که گسترش فساد ریشه در نظام سیاسی بر سر اقتدار دارد، تنها در صورتی که یک نظام شفاف و عاری از هر گونه فساد رهبری کشور را به دست گیرد این معمول برآورده خواهد شد. او در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از مردم می خواهد تا در گزینش رهبر کشورشان مسئولانه رأی بدهند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خوشوردی خبرها.
سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین حضور نظامی خود را در امتداد سرحدات شرقی اتحادیه اروپا تقویت می بخشد. اندرس فورس موسن منشی بومی ناتو روز چهارشنبه گفت که تیاره های پلیس هوایی آن پیمان پروازهای بیشتر را در مناطق بالتیک واقع در غرب اوکراین دور از تنش‌های موجود در شرق آن کشور انجام خواهد داد. قمندان عمومی ناتو در اروپا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ممکن نیروهای زمینی نیز در بخشی از مناطق دخیل کردند اما جزئیات بیشتری را نکرد. قصر سفید از این اقدام ناتو حمایت کرده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه گفت که نشست دیپلماتیک امروز پنجشنبه در ژنو تلاش نهایی کیف به منظور کاهش خشونت‌های رو به افزایش اوکراین پیش از وضع تظاهرات اضافی اقتصادی کشورهای غربی بر مسکو خواهد بود. افزایش رقم کشته شدگان هدفمند خبرنگاران در سوریه برای نخستین بار آن کشور را در فهرست گزارش سالانه کمیته محافظت از خبرنگاران در جمله کشورهای قرار داد که مرتکبین خشونت علیه خبرنگاران مجازات نمی‌گردند. عراق در شرق میانه جمله کشورهایی است که دستخوش ناامنی‌های فرقه گرایانه بوده و در کنار سومالی و فیلیپین بدترین محل برای خبرنگاران محسوب می‌شود. کمیته محافظت از خبرنگاران میگوید که در یک دهه گذشته 100 خبرنگار در عراق کشته شده که مرتکبین آن مجازات نشدند.
We'll be right back.
شنوندگان عزیز، اکنون توجهتان را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که از پراگ نشر میشه. از اینکه تا اکنون با ما بودید، جهان سپاس. روز خوشی داشته باشید.